شما حساب بکنید واقعا قدرت خرید اگه یه مصرف کننده یه کارمند بخواد بخره واقعا با 4 ماه 5 ماه حقوقشو بزنه یه مقدارش بذاره کنار چه بدون یه گوشی تلفن همراه بخره. خب قیمت واقعا بالاست در این حال، ولی خب بحث این داره که میدونید خود عزت‌عالی کالا کالای وارداتی هست
صحیح
و به عرض وابسته است، ولی در بازار خوشبختانه درست جنس گران هست ولی واقعا کالا وجود داره و کالا و واحدهای صنفی یا مصرف کننده بخواد کالایی رو بخره گرانه ولی کالا موجود هست.
بله.
امیدوار هستیم ثبات پیدا بکنه آقای دکتر راسته.
خواهش میکنم.
و جوری بشه که واقعا همین بتونن از این کالا استفاده کنن، چون واقعیت هم امروز خود گوشی تلفن همراه در جدول واقعا کمتر از یه سبد خانوار نیست، یعنی واقعا اینقدر نیاز هست که بتونن از اون استفاده بکنن.
آقای درستی، همونطور که فرمودید گوشی تلفن همراه در واقع از ضروریات هر شهرپنده، یعنی ما تو هر خونه ای دست کم 2 یا 3 گوشی تلفن همراه داریم برای خانواده‌های 2-3 نفره. دیگه الان به واسطه کرونا حتی بچه‌ها هم از گوشی تلفن همراه و تبلت و مشابه اون دارن استفاده میکنن و یه جورایی گرچه حالا تو حوزه تربیت خطراتی هم وجود داره تو این زمینه اگر کنترل صورت نگیره، اما به هر حال دیگه تو خانواده‌ها ضریب نفوذش بالاتر هم رفته. اگر مثلا یه زمانی ما 42 میلیون گوشی هوشمند تلفن همراه داشتیم و ضریب نفوذ گوشی هوشمند تو جامعه بود، الان فکر میکنم به بالای 60 میلیون بلکه در حدود 70 میلیون رسیده گوشی های تلفن همراه به ویژه گوشی های هوشمند. و نکته‌ای که خیلی مهمه اینجا باید بدونیم آقای درستی، موضوع تنظیم بازار اون هست. الان مکانیزم های قانونی کمک میکنه به این که این بازار به درستی تنظیم بشه در داخل کشور یا یه جاهایی چاله‌چوله‌ای داریم؟
ببینید ما یه هر چیز صداقت و واقعیت بگیم شنوندگان بهتر متوجه حضرت دارین که خب خودتون متخصص کار از
محبت دارید. خیلی ممنونم.
ببینید ما همیشه گفتیم اون عرضه با تقاضا باید بخونن، هر کسی میخواد کالایی رو بخره بر مبنای مبنایی که میتونه داشته باشه میدونه کالاشو تعیین بکنه.
صحیح
اشاره فرمودید، به درست هم اشاره فرمودید. خب قیمتا در نوسانه ولی بستگی به اون کالا داره. چیزی که الان برای ما مهمه واقعا که ما اعلام کردیم واقعا جز سبد خانواده شما بینه، حتی توی بحث شرایط قرمز و رنگ‌آمیزی که خب در کرونا بود در این وضعیت نقشه بود، ما به این حد بودیم گفتیم اونقدر این کالا نیاز هست که در هر شرایطی که واحد صنفی ما باز بشه بفروشد و واحد صنفی تعمیر کار من باز بشه بتونه سرویس بده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه وقتی که طرف داره واقعا دورکاری میکنه، واقعا الان دستی به جایی نداره، اگه تلفن همراه نباشه و تعمیر کارش نباشه واقعا اون مصرف کننده ضرر میکنه. خب خوشبختانه مورد تایید ستاد هم قرار گرفت. الان هم عرض من این است جناب آقای دکتر، در شرایط خاص بود حضرت میگه که زمانی بود 2000 حداقل سال 2000 میلیون کالا قاچاق بود این بخش. خب خوشبختانه با تغییر جنسر اون بخش از بین رفت، ولی چیزی که من الان درخواست میکنم که اکثر وارد کنندگان به صورت ببینید من توصیه‌ام به خصوصی باشه آقای دکتر به خریداران است که کالایی رو که میخوام بخرن حتما نسبت به خدمات پس از فروش اون کالا حتما رصد کنن که خب سامانه در دست دور کار هست که از وزارت خونه مشخص کنه که کسی خواست برندی رو بره بخره ببینه خدمات پس از فروش چیست. هر کال من اینو میتونم توصیه کنم هر کالایی که خدمات پس از فروش نمره اعلی گیرده حتما از اون کالا بخرم به خاطری که اون پشتوانه داره. ولی خب تو بخش ضمانت من اینو به جرأت بگم و اون ضعف ماها از ضعف وزارتخونه از ضعف جایی است که به صورت عمده بودن خیلی از کسانی که مثلا اومدن وارد کننده بودن ولی مثلا رفتن یه شعبه زدن در یکی از استانها
بله.
اونجا تعمیرات گذاشتم، ولی اگه کالا میدون که اکثر کالا مثلا در تهران بیشتر فروش میره مثلا در تهران خدمات ندارن به خاطر که خیلی خدمات ساختگی هست، یعنی طرف مجوز رو میگیره بعدن چه میکنه بعدن جمع میکنه. این است که من خواهش مونم از حتما توصیه به همشهریان عزیز حتما خدمات پس از فروش کالا رو مورد دقت قرار بدن. کالا هم که میخوان بخرن خب نوع کالا رو انتخاب بکنن ببینن کالا ضمانتنامه‌اش معتبر هست چی هست، از واحدهای صنفی بخوان که دارای فرمانده فرمانه فروش هست دقت لازم بکنن که بعداً به مشکلی بر نخورن. به اساس خدمتتون هستیم، خدای نخواست من مواردی بر بخوره.
بله متشکرم. آقای درستی، الان تعرفه واردات گوشی تلفن همراه چقدر شده با توجه به اینکه با اجرای طرح رجیستری که خاطرم هست که یه تق و تفحصی هم از گمرک شد، بالاترین نمره رو و قبل نمره بسیار خوب قبولی رو در دستگاه‌هایی که با گمرک همکاری داشتن تو حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت ارتباطات آورد که طرح رجیستری رو اجرا کرد، یعنی جلوی قاچاق رو گرفت.
بله بله.
خب تو گم چه شرایطی الان چقدر تعرفه میگیریم برای اینکه کالا دولت چقدر تعرفه داده میشه برای واردات تلفن همراه؟
آقای دکتر عرض کردم اون سال 2000 میلیارد تومان دیگه تو جیب سوداگران و قاچاقچی نمیره.
بله.
منتها چیزی که اخیرا باز مستحبب کردن تلفن‌های بالای 600 دلار رو کردن 12%.
تعرفه وارداتش.
بلکه ما رو این بحثش گفتیم اینا فکر نکنن اگه اینو کردن 12% به عنوان که تلفن لوکسن، ولی مطمئن باشن که روی این تلفن بشه 12% رو تلفن هایی هم که از این کمتره اثر گذاره قیمت. و من پیشنهادم این بود به مجلس محترم کالایی که دیگه ریجستر هست، کالایی که دیگه قاچاقش نمیاد، افزایش تعرفش دیگه معنی نداره.
بله.
به خاطر که وقتی تلفن های لوکس بره بالا که آقایون عنوان کردن، البته لوکس شما لغت زیباتری فرمون تلفن هوشمند که درست هم میفرمه حضرت عالی، وقتی اون تلفن ها بشه 12%، تلفن قبل بشه 6-7%، مطمئن باشه که اون تلفن هم قیمت اثر میذاره و قشر آسیب پذیر بیشتر ضرر میکنه.
بله.
اینا که چون قاچاقش نبود، ما خودمون واقعا به عنوان مسئول اتحادیه تو اون بخش دوست داشتیم که اتفاق نمیافتاد، تعرفه یکسان بود که اون تلفن های کم حجمم اونم حداقل قیمتشون نوسان پیدا نکنه.
بله. الان نوعی از گوشی تلفن همراه هست که وارداتش ممنوع باشه یا همه گوشی تلفن همراه رو میتونن وارد کنن؟
ببینید به هر صورت قبلا اعلام کرده بودن خب که به اصلا تلفن های مثلا مال آمریکا فلان.
بله.
ولی خب الان به هر صورت خیلیش داره به صورت مسافری الان داره میاد تو بازار.
یعنی الان اینا که تو بازار مسافری میاد
داره بله
میاد، اما وارداتش ممنوعه.
خب ببینید تجارت خب قانون تجارت چیز دیگه میه، قانون تجارت نمیتونه حق من مسافر رو بگیره، ممکنه بتونه اون بحث تجارتی که قانون گذار تعبیه میکنه عملیاتی کنه، ولی من یه مسافر هستم، من دوست دارم چون جزء کالاهای ممنوعی ضررساز نه.
بله.
مثلا عوض میخوام مشروبات الکلی یا مواد مخدر یا اسلحه، اینه که اون حق و قانون گذار به حضرت این داشتن دارن میارن. حالا ما تابع دوستان تابع قانون هستیم، ولی ما دوست داریم همیشه محدودیت نباشه، تو چارچوب کار باشه دیگه. به حضرت اونا که با وضعیت قانون جمهوری اسلامی مطابقت دارد عملیاتی بشه. این قشنم جناب آقای دکتر راسق واقعا میگم مغازه دارای ما شاید در جرأت به حضرت عالی بگم از امسال به خصوص همین سال گذشته و این اواخر سال گذشته و این 5 ماهی که از این سال گذشته واقعا متضرر شدم، به خاطر اینکه نوسانات دلار نمیتونه یه مغازه دار کالا رو نگه داره. حالا تو این بخش ممکنه بعضی از شرکت ها که واقعا خوب به صورت ما همیشه میدونه اگه اتفاقی هم بیفته واقعا گران پروژی و احتکاری هم اتفاق داره تو بعضی از شرکت هایی میتونه اتفاق بیفته، ولی واحد های سنتی ما نه تاوان داره نه طاقت دارن اتفاقا متضرر شدن. واحد های سنتی ما تو این بخصوصی سراسایی ما اخیر به خاطر نوسانات دلار.
ممنونم آقای درستی. الان به گرونترین گوشی تلفن همراه بازار به گمانم گوشی های تلفن همراهی است که برند آمریکایی است.
بله.
و احتمالا از چین وارد میشه، چون حالا به حال اینا رو به خاطر هزینه پایینشون که هزینه نیروی انسانی تو چین ارزان هست، تو چین اینها رو اسمبل میکنن و به ایران میفرستن، البته با همون کیفیت تولیدی که تو آمریکا صورت میگیره این اتفاق بیفته.
درست.
الان اینا تو آمریکا چند دلاره؟ مثلا آخرین نوع گوشی وارداتی از آمریکا الان قیمتش چند دلاره؟
خب ببین اونجا از اینا واقعا بگم همون مارک از 624 دلار شده تا تقریبا به حدود 1200 دلار رسیده.
خب الان ببین ما دلار 22 تومن هم که حساب بکنیم،
نه دلار که الان 26 تومن بیست،
نه نه میگم 22 تومن هم که حساب بکنیم.
بله بله
دیگه فرض محال که محال نیست، اگه دلار 21 تومن هم حساب بکنیم، حالا میگیم 25-6 تومن هم که حساب کنیم، خیلی بالاتر از اون چیزی که الان این تلفن همراه تو کشور توسعه یافته به فروش میرسه به دست شهروندان ما میرسه. یعنی مثلا آخرین نوع گوشی تلفن همراهی که مثلا از آمریکا وارد میشد یا حالا از چین وارد میشد یه برند خاص، خیلی بالاتر از قیمت دلار آزاد دارن تو جامعه داره فروخته میشه.
حضرت عالی فقط این شما بخوای محاسبه بکنی، ماشینم که محاسبه بکنی، یه ماشین ما با اونور دنیا چون خیلی اختلاف داره. شما ببینید ما زیر ساخت باید حل بشه، این یه واقعه. ولی من میگم اگر یک وارد کننده، خب الان میدونه سودش بالای 15-16% واقعا، و کسانی سود بخورن که واقعا خدمات پس از فروش بوده، وگرنه برای یک وارد کننده اون سود واقعا زیاده. میخوام به حرف شما برسم، اون سود زیاده چون کالا که قاچاق میبرد منظم که اون شرکت ها بیارن. حالا اگر شرکتی خدمات پس از فروش داد، کالاشو ساپورت کرد، مشتری مداری کرد، خریدار راضی بود، باز مصرف کننده حرفی نداره. ولی بعضی شرکت های وارد کننده سرویس نمیدن هیچی، همون سود سرشار هم میبرن. و اینجا ما دوست داریم سازمان حمایت مصرف کننده به ازا تحصیلات حکومتی بیاد واقعا روی بخش تعمیرات دیدگاه داشته باشه، بیاد. میگم اخیرا حالا چند تا جلسه هم بوده، ما خودمون حضور داشتیم، پیشنهاد هم دادیم که حتی در زده برید توی خدمات پس از فروش. خوب اومدن و واردات رو گرفتن، البته توی بعضی خوب بود، یه موقع 9 تا 10 تا شرکت واردات تلفن همراه داشتن، ولی امروز حدود 300-400 تا. ولی به جرات جناب آقای دکتر راسخ عرض کنم خدمتتون، شاید به اندازه انگشتان دست حدود 10-15 تاشون هستن که سهم بازار رو 75% همین الان دارن تامین میکنن.
درست،
یعنی مشخصه میان اونا که خدمات پس از فروش میدن واقعا برخورد میکنن، و کسانی که خب دارن سرویس میدن به هر صورت مشتری راضی، ما حرفی نداریم. ولی رو بخش 17-18 که شرکت داره سود میبره ولی خدمات نده، واقعا یه ظلمی است که به مصرف کننده میده. و این وضعیت بدنامیش هم مال مغازه دار ما، چون مغازه دار سود عادلانه خودشو میگیره دا مثلا جانن خدا نخواد، نمیخوام بگم ولی اتفاقی هم ممکنه توی مغازه نره، ولی سود عادلانه شو مغازه دار داره میگیره. خدا نخواد فکر نکنه کالا گران شده باید زنده مداره گران فروش میکنه. بله
بسیار خوب، خیلی از شما ممنونم آقای درستی عزیز، رئیس محترم اتحادیه دستگاه های صوت و تصویر، تلفن همراه و لوازم جانبی، براتون عرضی موفقیت میکنم و خدا نگهدارتون باشه.
ممنون شما، قربون شما، خدا نگهدار،
خدا نگهدارتون باشه. شما خب به موضوع پیک پنجم کرونا بپردازیم. شکر خدا موج اول به موج دوم نرسیده، تو موج اول 5 تا پیک ما تجربه کردیم و نمیدونم کشور دیگر میدیدید یا نه، اینکه یه زمانی تو کشور هم کشور توسعه یافته کنار خیابون بیماران کرونایی رو بستری میکردن چون تو بیمارستان جا نبود واقعا، و خیلی هم جانشون از دست دادن. کشور توسعه یافته مشخصا میگم ایتالیا، یعنی حالا همچین هم توسعه یافته نیست، اما منظور همچی داستانی بود. به جایی رسیدن که مثلا وقتی مسابقات فوتبال برگزار میکنن نگرانی کرونا رو دارن، اما چون مثلا روال دستورالعمل‌های بهداشتی، قرنطینه‌هایی که باید صورت بگیره، واکسن‌هایی که باید زده بشه، چون روال و نظم منطقی شکل گرفت، به نظر میرسه که این اتفاق تو جامعه ما هم باید بیفته. اوضاع میدانی بیماری کرونا رو و پیک پنجم رو با جناب آقای دکتر پیام تبرسی، رئیس محترم انجمن عضوان بخش، رئیس محترم بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری و فوق تخصص بیماری های که عفونی روی خط ارتباطی من هستن. آقای دکتر تبرسی سلام و صبح بخیر میگم به جناب عالی و هزاران بار خدا قوت.
به نام خدا، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. در خدمتتونم.
از شما متشکرم. آقای دکتر تبرسی، اگه بخوام از اوضاع میدانی بیمارستان ها گزارشی بدیم، جناب عالی اطلاعاتی دارید به ما بدید؟ یا مثلا فکر میکنم مثلا اگر بیمارستان مسیح دانشوری رو آمار بدید، میتونه یه پایلوتی باشه برای مثلا بیشتر استان ها که ببینید کدوم استان ها برای ماش گفت نفوذ ویروس دلتا بیشتر از سوی ها دیگه بوده.
ولی من خب چون تهران بیشتر در واقع میبینم، حالا میدانی، ولی خب بقیه که شهر رو در رو آماری که وزارت بهداشت اعلام میکنه دنبال میکنه. در تهران خب شرایط متاسفانه شرایط خوبی نیست هستن. حالا دیشب هم آقای دکتر صالحی تو برنامه خبر دو که بودن، دیگه واقعا مشخصه در تهران بالاترین میزان بیمار سرپایی، بالاترین میزان بستری نسبت به موجهای قبلی حتی ما در حال حاضر باش روبرو هستیم.
بله.
که خب این شرایط خوبی نیست. مثلا همینجوری روز به روز به تعداد بیماران اضافه میشه و خب این میطلبه که حتما باید یه تمهیداتی در واقع تصمیم گیری باید میشه دیگه. الان با این وضعیت پیدا بکنه متاسفانه اخبار خوبی رو ما تو روزهای آینده نخواهیم داشت.
بله، منظور شیوع بیشتر بیماری است.
بله دیگه، بیماری رو به افزایش. شما مثلا ما الان ورودی اورژانس بیمارستان مسجد دانشوری یعنی حدود 330 تا 350 نفر در شبانه روزه
ورودیش.
این در پیک قبلی حدود 250 نفر بود در پیک.
البته دکتر همشون که نیاز به بستری ندارن، دارن؟
نه، ولی خب همین تعداد بستری سرپایی که زیاد میشه نشون دهنده شیوع بیماری دیگه.
همینطوره. بله،
میگم ما مثلا تو پیک قبلی که تازه پیک سنگینی بود 250 نفر بود ورودی.
بله،
الان نسبت به اون پیک هم افزایش پیدا کرده، حدود 350 نفر شده.
آقای دکتر، من حالا خودم تو برنامه هم صراحت لحظه به خرج میدم، جایی که بعد نقد بشه نقد میکنم، گاهی اوقات فریاد میزنم، گاهی اوقات حتی تلخی میکنم که دوستان خودمونم میگن آقا شما با مهمونا وقتی اینجور صحبت میکنید دفعه دیگه نمیان روی خط ارتباطیمون. یعنی همچین صراحت لحظه ای دارم تو. حالا یه جایی هم اشتباه میکنم البته که اذعانم باید بکنم، اما واقع مثلا این که تو این حوزه بیمار مقابله با کرونا، من خودم دوچار یک در واقع میشه گفت دوگانگی شدم. میبینیم پرسنل زحمتکش درمان ما جانشون رو کف دستشون گذاشتن، خب مثل خیلی از اخشار دیگه، مثلا ما راننده تاکسی هم این کارو کردن، خب تعدادشون هم به شهادت رسیدن.
همه کارمندان بانک همه
صف اول و صف مقدم این مقابله هستن و خستن واقعا، مثل مردمی که اعلام میکنن آقا مثلا مشاغل گروه فلان و فلان تعطیل، اما مثل دور قبل دیگه تعطیل نمیکنن. من خیلی هم میبینم که اصلا مغازه‌هاشون نمی‌بندن، میگه آقا خب من از کجا زندگی بکنم، از کجا اجاره رو بدم، همینجوری تازه ضرر دارم میدم، تازه اگر باز کنم شاید مثلا سر به سر بتونم مخارجم رو در بیارم. یه همچین وضعیت میدانی تو جامعه هم وجود داره.
همین رو داریم، همین کجدار و مریض رفتار کردن
همینطوره،
خیلی بدتر از قاتل رفتار کردن.
آره، نکته
باسه میبستیم یه دو هفته مثلا میگفتیم آقا همه جا بسته.
بس.
خیلی بهتر از این بود که الان اینجوری بعضی از مشاغل بستن، بعضی برای خودشون بازن و اونایی که متاسفانه های ریسک دارن اونا بازن.
درست.
جایی که الان بس ببندن اونا بازن.
بله.
بله. جایی که خب الان میشد با یه تمهیداتی اونا به فعالیت شده دار بدن اونا بستن.
بله. حالا خود شما مای دکتر این صراحت لهجه رو دارید. ببینید، خب صف مقدم مقابله با کرونا کسانی هستند، پزشکانی هستند که خود آقای نمکی مثلا یه جایی میگه اگر ببینم یه جایی کارشکنی داره میشه اجازه نمیدم خون اینها پایمال شه. خب این یه دفاعی است از مواضع در واقع میشه گفت رزمندگان حوزه بهداشت و سلامت. اما خب از یه طرف هم میگیم خب اینجا مورد نقد صورت نگیره، یا اگر نقدی میخوایم بکنیم این نقد رو بدیم به خود ستاد بکنیم که بگه آقا اینجا اشتباه کردید، مثلا اعضای کمیته علمی مقابل با کرونا برن میگن آقا اینجا اشتباه کردید، از این مسیر حرکت کن، یا اونجوری نباید بری، اینجوری برو، رسانه‌ای کمتر رسانه‌ای بشه، برای اینکه اون ذوق و محبت و اون روحی جهادی نیروهای بهداشت و درمان خراب نشه و نگن که آقا مثلا بالا دست دارن یه تصمیمات میگیرن که زحمات ما به هدر میره. به نظر شما آیا باید اینا مورد نقد قرار بگیره و باید رسانه‌ای بکنیم اینها رو یا نه آقای دکتر طباسی؟ چون من واقعا دچار دوگانگی میشم وقتی میخوام بگم که آقا مثلا تو کدوم حوزه چه اشتباهاتی در ستاد مقابل با کرونا صورت گرفته، گویی یه نفر پنهانی در واقع میشه گفت دست بر دهان من میذاره و من احتیاط میکنم، میگم همه زحماتی که پرسنل بهداشت و درمان کشیدن، مگر ما سر این در واقع میشه گفت پرسنل رو که ستاد مقابل با کرونا است بزنیم، گویی که زحمات اونها رو نادیده گرفتیم. چقدر واقعا این نگاه درسته؟ آیا به نظر شما باید نقد بکنیم یا نباید بکنیم؟
انتقاد حتما باید باشه، انتقاد اگر نباشه خب از ما میشه این دیگه. الان ما در حال بعضی دوستان ناراحت میشن از انتقاد، عصبانی میشن، نمیدونم بعضیا فوش میدن، بعضیا در واقع چی میشه، ولی خب این راهش نیست، چون به هر حال شما وقتی که انتقاد نباشه نقاط ضعفت متوجه نمیشی.
صحیح.
بعد اگر که مثلا این اپیدمی هم یه چیز کوتاه مدتی بود، یه ماه بود، دو ماه بود، خب آدم ساکت میشستن، انتقاد نمیکردن، بالاخره حل میشد، بعد میشد رسیدی که، ولی این الان یه سود 17 18 ماه طول کشیده بله. از اولش تا الان، و اینکه به هر حال همه چیزم به وزارت بهداشت ارتباط نداره.
بله.
اینم بگم راه مبارزه با کرونا در بیمارستان نیست، یعنی بله. اینی که ما بذاریم بیماری زیاد بشه بعد افراد مراجعه کنن بیمارستان بعد ما بخوایم اینا رو درمان بکنیم اصلا امکان پذیر نیست.
بله.
به خاطر اینکه حتما مرگ و میر متاسفانه میره بالا و حتما مردم متضرر میشن تو این وضعیت. شما الان هزینه هایی رو که مردم دارن برای درمان کرونا پنهان و غیر پنهان میپردازن.
بله.
و اینا رو اگه حساب بکنید مثلا یک رقم خیلی سرسام‌آوری در خواهد آمد که چه در واقع ضربه‌ای به سیستم زندگی مردم در همه جای کشور زده.
بله.
بنابراین ما حتما در واقع باید برنامه خیلی قوی‌تری داشته باشیم. این برنامه قوی‌تر مستقیما وزیر بهداشت نیست. ببین الان وزیر بهداشت به نظر من یه مقدار غیر منصفانه مورد هجوم قرار گرفته.
صحیح.
یعنی تنها ایشون افتاده، بقیه ای که باید در کنار ایشون باشن خودشون رو کشیدن کنار.
مثل کیا؟
مثلا وزیر کشور شما دیدید الان بیاد جواب بده در مورد شرایط کرونایی، دست که ایشون رئیس قرارگاه ایشونه.
بله.
ولی شما میبینید اصلا صحبتی از ایشون نیست.
درست.
اصلا در هیچ جایی نه کسی به ایشون انتقادی میکنه، نه ایشون جوابی میده، نه زیر مجموعه ایشون جوابی میده. در واقع ببینید وزیر تنهاست. اصلا کار وزارت بهداشت به تنهایی نیست کنترل این بیماری. وزارت بهداشت که نمیتونه بره هم واکسن بخره، هم واکسن بزنه، هم نمیدونم مغازه ها رو ببنده، اصلا در چیش نیست، عمل کردیش نیست. بنابراین شما وقتی که یک در واقع انشالله که حالا در آینده که در تفکر میشه در مورد مبارزه با کرونا، چون بالاخره کرونا فعلا با ما هست حداقل تا 6 ماه آینده، امیدی نیست که این بیماری چی بشه. حالا اینه که ما مدارس رو باز میکنیم چی، اینا به نظر من بعده های مقدار غیر کارشناسی میدیم، بعد بعدا باز دوباره مجبور میشیم ببندیم، بعد اون خیلی تبعاتش بدتره باز برای مردم و اینا. چون به اول یه سری مدارس میخوان ثبت نام کنن، چی میکنن که نه مدارس حضوریه بلان، بعد دوباره باز میرسید چیش میگن آقا نمیشون.
نه اصلا حیران موندن همه خانواده ها، حیران موندن آقای دکتر طباسی،
اصلا نمیتونم بفرستن شما رو توی این پیک مدارس. الان بیمارستان مفید دیروز آقای دکتر کریمی
بله.
استاد ما اعلام کرد که پر شده از بچه کرونایی. بعد شما چجوری بعد توی این وضعیت میخوای مدارس رو باز کنی؟ اصلا امکان پذیر نیست.
بله.
این همچین چیزی،
یعنی فکر میکنید آقای دکتر طباسی ما به مهر که نزدیک بشیم مدارس احتمال بازگشایی ضعیفه؟
اصلا با این شرایطی که ما داریم اصلا ما فکر نباید بکنیم بمونه.
واقعا میگه آقای دکتر؟
بله بله.
چون به کرات و به دفعات اعلام شده از سوی آموزش پرورش که مهر ما مدارس حضوری خواهد بود.
آخه چی جوری شما در شرایطی قرمزش فکر میکنید مدارس میخواد باز؟
البته اعلام کردن که تابع تصمیم ستاد مقابل با کرونا ایم، اما به احتمال زیاد مدارس بازگشایی خواهد شد.
میگم اینا مثل بازی با رنگ، بازی با لفظ و اینا دیگه، صحبتایی که عزیزان میکنه. ما ببین ما الان وضعیت ما تو یک وضعیت بدی افتادیم از لحاظ کرونا که الان در وضعیت قرمزیم.
درست.
نمیتونیم ما الان کنترل کنیم. ما الان دو هفته آینده اعیاد تعطیلات.
بله.
الان برای برنامه مسافرت و برنامه چی هیچ کی نمیدونه. خود مردم نمیدونن چیکار کنن، برن نرن، نمیدونن فلان. از ما میپرسن چی جوریه جاده، چی جوریه بریم نریم، الان ما برمیگردن. ببینید شما یعنی یه همچین چیزی ما داریم. این کارش به وزیر بهداشت به آیدت نمکی چه ارتباطی داره که جاده و اینا؟ اینجا شاید دیگه از ولی هیچکی نمیاد جواب بده، ولی همه انتقادا رو همه از ایشون میکنن. بله آقا چرا مثلا اونجا رفت بالا، چرا اینجا اومد بالا، چرا واکسن نذار. در حال یه سری انتقادا ممکنه درست بشه، بعد درست بشه، ولی اینه که حتما ما اگر که میخوایم در آینده حالا دولت جدید میخواد بیاد، بعد حتما یک ساماندهی جدیدی برای مبارزه با کرونا ایجاد بکنه. یعنی افرادی رو بیاره که بتونن پاسخگوی این در واقع مردم باشن، مردم دچار سردرگمی نشن. یعنی خب الان مثلا همین الان میشه که به قول شما همه میگن آقا مدارس بازه، بله. از این بعد مادر پدرها میبینن بچه‌ها دارن مریض میشن، دارن میرن بستری میشن، این برای کرونا کجا بفرستیم، چجوری بفرستیم؟ خب این دیگه اصلا خودش باعث نارضایتی مردم میشه.
اون دست از مسئولینی که باید پاسخ میدادن و پاسخ ندادن، آقای دکتر طراسی، تو همین شرایط فعلی نمیشود عوض بشن؟ حداقل با فشار دست کم بدنه کارشناسی حوزه بهداشت و سلامت و این
اتفاقات شما اصلا شرایط جوریه که به هر حال شرایط بدی هم هست، یه حالت انتقالیه که این دولت داره میره، دولت جدید داره میاد، در دیگه زمانی هم نمونده. حالا به هر حال همه امید دارن که ایشالا اون کسانی که دارن میان با یه کارشناسی که میکنن این در واقع ضعفایی که تو کار این دولت دارن. آخر اینجام زحمات خیلی کشیده شد، یعنی در کرونا نباید در واقع ما از زحمات کسایی که تو کرونا بالاخره تو دولت تو همین ستادای کرونا برای خیلی کارهای مفیدی هم انجام شد، ولی نتیجه اون چیزی که باید میشد نشد به قول شما.
درسته،
یعنی نتیجه اون چیزی که ما انتظار داشتیم مثل خیلی کشورهای دیگه که صفر شد یهو کرونا،
بله
درسته دوباره خیز دارن میاد، دوباره تعداد موارد میره بالا، ولی دیگه اونجوری درگیر نمیشن که ما تو هر پیکی درگیر میشیم که بیمارستانا رو مجبوریم همه رو بکنیم کرونا، تخته رو بکنیم کرونا. خب این اصلا روش همچین مناسبی نیست متاسفانه.
بسیار خب، خیلی از شما ممنونم آقای دکتر طراسی. ما هر وقت با شما صحبت میکنیم یک کوچولو آروم میشیم، اما اینکه این آرامش چقدر باقی بمونه برای ما و حالا شهروندانی که میشنون این رو، من واقعا نمیدونم. امیدوارم که این تصمیماتی که خلا گاهی طرف حوزه سلامت میغلطن و گاهی طرف حوزه اقتصاد میغلطن که در واقع هر دو سوی قضیه رو در نظر بگیرن، به حال مردم این وسط میمانند که چه بکنن. من خیلی از مشاغلی میبینم که وقتی ازشون سوال میکنم میگم آقا مگه اعلام نکردن که تعطیلی؟ میگه خب حالا اعلام کردن، اما من حالا از کرونا بمیرم میام حداقل کار میکنم، موقع کار اگه همچین اتفاقی برام بیفته حداقل میگه آقا من در حال کار کردن مریض شدم و از دنیا رفتم. یعنی همچین استدلال هایی رو اصناف مختلف هم مطرح میکنن. به نظر میرسه که تقریبا مردم حساسیت هاشون رو از دست دادن، گرچه رعایت میکنن و ماسک میزنن در شهر، اما متاسفانه برخی حساسیت و اینچنینی از دست رفته. امیدوارم آقای دکتر با تلاشی که شما بود سایر اعضای محترم حوزه بهداشت و سلامت دارید انجام میدید، کمک کنید به اینکه ما بتونیم بر کرونا غلبه کنیم با همراهی خود ما مردم انشالله، و این حساسیت های از دست رفته انشالله به مرور تبدیل شه به یک سرمایه اجتماعی خوب در دولت 13 هم
انشالله.
ممنونم آقای دکتر.
قربان شما، خوشحال شدم.
خدا حافظ.